سلام و اوقاتتان بخیر، با این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. در آغاز خبرها، وزارت انرژی و آب حکمت طالبان از 12 الی 14 ماه حدود احتمال سرازیر شدن سیلاب ها و بلند رفتن سطح آب دریاها را در برخی از حوزه های دریایی افغانستان پیش بینی کرده. این وزارت روز شنبه در اعلامیه گفت که در این مدت در حوزه دریایی کابل، هلمند و برخی سیلبرهای مربوط به این حوزه ها احتمال باران ها و برفباری های نسبتا شدید توأم با سیلاب های آنی پیش بینی شده است. بر اساس اعلامیه احتمال سرازیر شدن سیلاب ها و یا بلند رفتن سطح آب در مسیر دریاهای پنجشیر، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان و قندهار متصور است. در ادامه از مردم خواسته شده که از نزدیک شدن به سواحل دریاها خودداری کنند. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که به حمایت از افغانها در بخشای مختلف ادامه میدهد. این دفتر روز شنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که اتحادیه اروپا و شرکایش در بخشای آموزشی و صحی و در بخشای سکتور خصوصی و توسعه اقتصادی به فعالیت‌هایشان ادامه داده و از مردم افغانستان حمایت میکنند. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان با اشاره به دیدار برخی از مقامات این اتحادیه از کابل از ادامه حمایت از مردم افغانستان خبر داده و به آن تاکید کرده است. پلیس پاکستان با یورش به پرس کلاب در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان 15 معترض را دستگیر کرد. این افراد روز شنبه می‌خواستند شکایتشان را در مورد برگزاری امتحانات معلمان مکاتب با خبرنگاران در میان بگذارند. رئیس پرس کلاب در کویته دستگیری معترضان را محکوم کرده و این اقدام پلیس پاکستان را اقدام علیه آزادی بیان خوانده. معترضان اصرار داشتند که حدود 9000 تنی که در امتحان موفق شدند باید فوراً استخدام شوند. بر اساس گزارش‌ها در سال 2022 میلادی اداره تعلیم و تربیت پاکستان امتحانات و مصاحبه‌هایی را برای استخدام افراد در 9000 پست خالی معلمین برگزار کرد. معترضان ادعا می‌کنند که در امتحانات تقلب و میلیون‌ها روپیه رشوه‌خواری شده. مقام‌ها در این باره هنوز چیزی نگفتند. یک گروه حقوق مدنی ایالات متحده میگوید که انتقال ده‌ها مهاجر به پایگاه بحری آمریکا در خلیج گوانتانامو در کیوبا قوانین مهاجرت آمریکا را نقض می‌کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا روز شنبه شکایت رسمی خود را به محکمه فدرال این کشور سپرد که در آن گفته شده ده مرد از شهروندان ونزوئلا، بنگلادش، پاکستان و افغانستان که حکم نهایی اخراج را دارند تهدید به انتقال به گوانتانامو شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وعده کرده که تعداد بی سابقه از مهاجران را که به طور غیر قانونی در ایالات متحده به سر میبرند اخراج خواهد کرد. و قرار است رهبران اروپایی و ناتو برای بحث درباره امنیت و صلح اوکراین و تشدید فشار بر روسیه در نشست امروز یکشنبه 2 مارچ در لندن اشتراک کنند. این نشست به دنبال دیدار جنجال برانگیز رئیس جمهور دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید در لندن برگزار می شود. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا روز شنبه از زلنسکی در دفترش در جاده داونینگ استقبال کرد و بر ادامه حمایت بریتانیا از اوکراین تاکید کرد. بریتانیا همزمان با دیدار استارمر و زلنسکی قرض 2.26 میلیارد پوند معادل 2.84 میلیارد دلار را به اوکراین اعلام کرد. رئیس جمهور اوکراین در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که این قرضه توانایی های دفاعی اوکراین را افزایش خواهد داد. او افزود که قرضه از درآمد دارایی های منجمد شده روسیه بازپرداخت خواهد شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، اسلام آباد طالبان را به تلاش برای اعمار پسته های امنیتی در داخل قلمرو پاکستان متهم کرده. این در حال است که از حدود یک هفته به این طرف گذرگاه تورخم بر روی رفت و آمد مسافران و وسایل بست است.
ولج دومره تکلیفونه دی من لګارو ټول خرچی مو خوړی
به خدا مشکلات انقدر زیاد است که نپرس. همه دار و ندار خود را مصرف کردیم. سهولت و هتل وجود ندارد. معامله بین حکومت ها است. خساره آنها به ما میرسد.
یک جوان خلاق از ولایت تخار یک اپلیکیشن تلفنی ساخته.
هدف اصلی اساسی بکسک دی است که مدیریت مالی شخصی یک کار برای مدیریت میگم. ویژگی مثل سه زبان داره. حالت
و صدر اعظم بریتانیا با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرده و گفته که کشورش به ادامه حمایت از اوکراین متعهد است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. امروز یک شنبه 12 مایه حدود سال 1403 خورشیدی و 2 مارچ سال 2025 میلادی است. ساعت 5:36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. وزارت خارجه پاکستان پس از یک هفته از بسته شدن گذرگاه تورخم طالبان را به تلاش اعمار پسته های امنیتی در داخل قلمرو پاکستان متهم کرد. پیش از این مقام های طالبان در ننگرهار گفتند که گذرگاه تورخم به طور یک جانبه از سوی پاکستان بسته شده. با مسدود ماندن گذرگاه تورخم صدها لوری و هزاران تن به شمول بیماران و مریضداران در دو سوی گذرگاه گیر ماندند و با مشکلات شدید روبرو شدند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
شفقت علی خان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان طالبان افغان را به تلاش اعمار پوسته های امنیتی در داخل قلمرو پاکستان متهم کرده است. شفقت علی بعد از حدود یک هفته از بسته بودن گذرگاه تورخم برای تردد موترها روز جمعه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد از طالبان افغان خواست که این مشکل را از طریق مکانیزم های دو جانبه از جمله از طریق کمیته مشترک هماهنگی حل کنند. اما به گفته مقامات محلی حکومت طالبان، گذرگاه سرحدی تورخم در 21 فوریه در اعتراض به اعمار پسته‌های سرحدی به طور یک جانبه از سوی پاکستان مسدود شد. مسدود شدن گذرگاه سرحدی تورخم به تجار افغان و پاکستانی میلیون‌ها دلار خساره وارد کرده، صدها لاری حامل مواد تجارتی و هزاران تن به شمول بیماران و مریضداران از یک هفته به این سو در دو سوی سرحد تورخم گیر ماندند و با مشکلات شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. اسلم خان باشنده ولایت لوگر و راننده موتر لاری مملو از سمنت که در جانب پاکستان در سرحد تورخم گیر مانده به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت:
مشکلات بسیار زیاد است. خداوند تعالی بالای همه مسلمانان رحم کند. خداوند اتفاق را نصیب کند تا سرحد باز شود که برویم. رمضان هم روان است و خدا رحم کند.
روزم را روانه با سرحد تعالی خیر پیش.
از علی یک راننده دیگر که با موتر مملو از میوجات در این سوی تورخم گیر مانده در حالی که از شدت سرما میلرزد میشنویم:
ولج دومره تکلیفونه دی من لګارو ټول خرچی مو خوړی.
به خدا مشکلات انقدر زیاد است که نپرس. همه دار و ندار خود را مصرف کردیم. سهولت و هتل وجود ندارد. معامله بین حکومت ها است. خساره آنها به ما میرسد. باران بارید و همه اموال ما را ترک کرد. در یخچال ها مالته بارست و همه خراب شده.
چنانو که منتی دیدم که خراب شوی.
تجار در تورخم نیز از حکومت‌های پاکستان و افغانستان خواستند تا تجارت بین دو کشور را از اختلافات سیاسی و امنیتی دور نگه دارند. واحد شینواری رئیس اتحادیه تجار تورخم به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که به دلیل بسته شدن سرحد تورخم تجارت بین دو کشور به شدت متاثر شده. واحد شینواری همچنین گفته که از مقامات هر دو کشور می خواهد که همه مشکلات خود را از طریق گفتگو حل کنند، تجارت را از هر گونه اختلافات سیاسی و امنیتی دور نگه دارند، زیرا زندگی هزاران خانواده با آن ارتباط دارد. یک مقام اداری پاکستان در تورخم که اجازه صحبت با رسانه ها را نداشت با خودداری از افشای نامش گفته که با گذشت حدود یک هفته از بسته شدن این گذرگاه سرحدی تا هنوز هیچ پیشرفتی در زمینه بازگشایی آن صورت نگرفته. در این مورد خواستیم تازه ترین خبر و نظریات مقامات حکومت طالبان را بگیریم، اما تا تهیه این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ده ها دختر افغان که به کمک مالی ایالات متحده در عمان تحصیل میکنند میگویند حمایت مالیشان قطع شده و در این حال با خطر اخراج روبرویند. شماری از این دانشجویان که شمارشان به 83 تن میرسد به رادیو آزادی گفتند که در صورت بازگشت احتمالی به افغانستان در کنار محدودیت های آموزشی با مشکلات امنیتی نیز روبرو خواهند شد.
این خواسته شماری از دختران دانشجوی افغان در عمان است که اکنون با مشکلات جدی روبرو شدند و برای ادامه تحصیلاتشان در این کشور تقاضای کمک دارند. تعداد آنان به 83 تن میرسد. این دختران دانشجو میگویند که مسئولانشان به آنان اطلاع دادند که سر از روز یکشنبه دوم مارچ نمیتوانند دیگر به دروسشان ادامه بدهند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از نام برده شود روز شنبه اول مارچ به رادیو آزادی گفت که این بورسیه را با مشکلات فراوان به دست آورد و برای ادامه تحصیل به عمان رفت.
در یک لحظه امید 30 ساله ما را اینا نابود کردن و برای ما گفتن که تمام بجد و سپورت که ما میکردیم دیگه خلاص شده، USAID تمام شده، که متاسفانه تمام لیست ما طبق گزارش های مسئولین بورسی ما در دسترس طالبا قرار داره و ما نمیفهمیم که اینا با کدام وجدانی ما را فعلاً اینا ما را میخواین که ما دوباره پس به افغانستان برگردیم.
یکی دیگر از دانشجویان افغان در عمان که اونیز از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که نمیخواهد بدون دستاورد به افغانستان برگردد.
ما در اول در افغانستان حمایت می شدیم و بعد از تلاش های فراوان ما را در کشور عمان به خاطر تحصیل آورد. دیشب ما خبر شدیم که اسکالرشیپ ما توسط USAID بند شده و دیگه حمایت نمی شیم و قرار است ما را دوباره به افغانستان انتقال بدن. گفتن برای ما خیلی سخت است چون ما هیچ دستاورد نداریم در اینجا.
از میان این 83 دانشجوی دختر در کالج میدل ایست عمان 8 تن دانشجویان مقطع ماستری و 75 تن دیگر دانشجویان دوره لیسانس در رشته های مختلف مانند انجینری، کامپیوتر ساینس و اقتصاد مشغول تحصیل بودند. صندوق بورسیه تحصیلی زنان WSE یکی از 6000 برنامه در ایالات متحده است که در سراسر جهان فعالیت دارد. شواهد و اسناد که توسط مسئولان دختر از عمان به رادیو آزادی شریک شده نشان می‌دهد که این نهاد که توسط اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده USAID تمویل می‌شد دیگر فعالیت ندارد. در این اسناد ذکر شده که این نهاد آماده است تا زمینه بازگشت این دختران دانشجو به افغانستان را فراهم کند و از اینهای برگشت آنان را بپردازد. اما شمار از فعالان حقوق زنان میگن که تحصیل این دختران به صورت مستقیم بر آینده تحصیلی آنان تاثیر میگذارد و جامعه جهانی نباید دست از حمایت آنان بردارد. طایره کریمی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
مدت ها هستند که وقتشان زایش در اینا مصرف کردن، از اینجا تا عمان رفتن، مدت ها هستند که از خانه خود دور هستند و امروز اگر بورسیه تحصیلی را از دست بدین خیلی برایشان مشکل تمام میشن. در این قسمت سازمان ملل میتونن که وضعیت شرایط افغانستان نه تنها سازمان ملل بلکه تمام دنیا خودشان میفهمه که وضعیت افغانستان چگونه هستند. کشورایی که قبلا با افغانستان همکاری داشتن اینا یک همکاری کنند.
چند هفته پیش از این برخی از دانشجویان پانتون آمریکایی افغانستان در خطر نیست با رادیو آزادی گفتند که روسشان متوقف شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 20 ماه جنوری پس از اجرای مراسم تحلیف و اعلان 47مین رئیس جمهور آمریکا با صدور فرمان اجرایی کمک‌های خارجی آمریکا به سایر کشورها را برای 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. آقای ترامپ گفته که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در بیش از 3.5 سال گذشته آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و رفتن آنان به پانتون‌ها را ممنوع قرار داده و در مورد مانع رفتن دختران افغان جهت آموزش به کشورهای دیگر شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
5:45 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. کار استارمر صدر اعظم بریتانیا میگوید کشورش به ادامه حمایت از اوکراین متحد است. استارمر عصر روز شنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در لندن دیدار کرد. قرار است در لندن امروز از نشست کشورهای اروپایی در باره اوکراین میزبانی کند. زلنسکی یک روز پس از مشاجره لفظی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان ملاقات در قصر سفید دیروز وارد لندن شد. بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قبل از نشست روز یکشنبه با سایر رهبران اروپایی روز گذشته با کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا در لندن دیدار کرد. زلنسکی از ستارمر و بریتانیا برای حمایت آنها تشکر کرد و صدر اعظم بریتانیا حمایت دوامدار از اوکراین را اطمینان داد. کیر ستارمر گفت:
We stand with you with Ukraine for as long as it may take.
شما حمایت کامل بریتانیا را دارید و تا زمانی که نیاز باشد ما با شما با اوکراین ایستاده ایم. من امیدوار هستم که شما صدای حمایت مردم را در بیرون شنیده باشید که مردم بریتانیا چقدر از شما و از اوکراین حمایت میکنند. من از شما خیلی قوی حمایت میکنم. ما هر دو میخواهیم که به یک صلح پایدار برسیم. صلح دائمی که استوار بر استقلال و امنیت اوکراین و برای اوکراین باشد.
این اظهارات صدر اعظم بریتانیا یک روز پس از دیدار جنجال برانگیز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قصر سفید صورت گرفت. در حال حاضر روابط ایالات متحده آمریکا که بزرگترین تمویل کننده اوکراین در جنگ با روسیه است با کیف با تنش‌های مواجه شده است. گفتگوهای روز جمعه بین رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و اوکراین در قصر سفید پس از آن پایان یافت که زلنسکی از این مذاکرات انتقاد کرد و رئیس جمهور ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که رئیس جمهور اوکراین به آمریکا بی‌حرمتی کرده و باید زمان برگردد که آماده صلح باشد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پس از این دیدار گفت که رهبر اوکراین باید به خاطر مختل ساختن نشست در قصر سفید عذرخواهی کند. اما رئیس جمهور اوکراین در صفحه توییتر خود نوشته: تشکر از آمریکا، تشکر از حمایتتان، تشکر از این سفر، تشکر از کنگرس و مردم آمریکا. اوکراین فقط صلح می‌خواهد و جهت آن تلاش می‌کند. با وجود روابط پرتنش فعلی بین ایالات متحده آمریکا و اوکراین، رهبران اروپایی تا حد زیاد با پیام‌های مختلف از اوکراین حمایت کردند. قرار است سران کشورهای فرانسه، جرمنی، دنمارک، ایتالیا، هلند، نروژ، پولند، اسپانیا، ترکیه، فنلند، سوئدن، جمهوری چک و رومانیا و همچنان سرمنشی پیمان ناتو و رؤسای کمیسیون اروپا و شورای اروپایی در نشستی که قرار است امروز در لندن دایر شود شرکت کنند.
بیشتر از خبر.
یک جوان خلاق از ولایت تخار با استفاده از مهارت‌های فنی خود توانسته است اپلیکیشن تلفنی به نام بکسک را بسازد که هزینه‌های مالی کاربران را بر اساس دسته‌بندی‌ها مدیریت می‌کند. این برنامه مخصوص تلفن‌های همراه است و با سرعت مورد استقبال کاربران قرار گرفته، اما موانع هم بر سر راه است. بیشتر در این گزارش.
بکسک نام اپلیکیشن تلفنی است که با ابتکار عبدالباعث ولیزاده، جوان 22 ساله از ولایت تخار، طراحی و ساخته شده است. این اپ تلفنی قادر است تا درآمد و هزینه های مالی شخصی کاربران را به طور مؤثر مدیریت کند. عبدالباعث ولیزاده میگوید که این برنامه را در مدت 4 ماه ساخته و از آن میتوان برای ثبت و مدیریت هزینه ها، مدیریت درآمد و بدون نیاز به اینترنت استفاده کرد. وی همچنین این اپلیکیشن را به دفتر مرکزی گوگل ارائه کرده و در مدت کوتاهی توانسته است بیش از 400 کاربر را به خود جذب کند.
هدف اصلی اساسی بکسک این است که مدیریت مالی شخصی یک کاربر را مدیریت می‌کند. ویژگی‌های مثل 3 زبان داره، حالت شب و روز داره، به این شکل تنظیمات بسیار پیشرفته داره، چندین ارز دلار و افغانی و یورو و کلدار و بالاخره چند ارز کاربر میتونه استفاده بکنه.
این اقدام عبدالباعث ولیزاده نه تنها یک نوآوری در سطح محلی است، بلکه توانسته است توجه کاربران بکسک را نیز جلب کند. امین الله امین یکی از استفاده کنندگان اپلیکیشن تلفنی در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که با استفاده از اپلیکیشن بکسک در معاملات روزمرهش سهولت به میان آمده است.
برنامه بکسک یک اپلیکیشن خیلی خوب است و از روزی که این برنامه ساخته شده شامل گوگل شده من از این برنامه استفاده میکنم. بخشی از مشکلات و ستود خود را با واسطه همه حل کردم. کسانی که دسترسی به تلفن هوشمند دارند میتونند در کار بارشون از این برنامه سهولت آور استفاده کنند.
انجینیر فضل مبارز، آمر اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان در تخار، ساخت اپلیکیشن بکسک توسط عبدالبایس ولیزاده را میستاید و آن را گام مهم در جهت ارتقای مهارت‌های فنی و نوآوری‌های دیجیتال در سطح محلی میداند.
من هسته نماینده اداره تعلیم و تکنیک مثل که دولت تخار کارشون استقبال میکنه و ازشان تقدیر میکنیم. اگر انشالله ما رابطه میکنیم که اونها را طلب کنیم پیش شما که هم طرحش ببینیم، حمایت مالی و هر حمایتی که باشه میکنیم.
برخی آگاهان فناوری و اطلاعات معتقدند که ساخت برنامه‌های متنوع و جدید نیازمند حمایت از جوانان خلاق توسط حکومت است. سید منیر سادات، آگاه امور فناوری و اطلاعات، میگوید که رشد فناوری و ساخت اپلیکیشن ها که بتواند نیازهای جامعه را برطرف کند نیاز دارد که جوانان حمایت و انگیزه دریافت کنند.
از طرف نهادهایی که در بخش جوانان هست، اگر اینا همکاری بکنند با جوانایی که نخبه هستند، این باعث از این میشه که روز به روز جوانای ما شما انگیزه بیشتر بگیرند، کار بیشتر بکنند، تلاش بیشتر بکنند. اپلیکیشن هایی که نیاز هست برای جامعه ما شما، بر رشد جامعه ما شما یار بسازند.
سید منیر سادات، آگاه امور فناوری و اطلاعات، میگوید رشد فناوری و ساخت اپلیکیشن هایی که بتوانند نیازهای جامعه را برطرف کند نیاز دارد که جوانان حمایت و انگیزه دریافت کنند. اما در کنار نکات مثبت، چالش ها و موانعی هم موجود است. به عنوان مثال، اپلیکیشن بکسک با چالش های مانند کمبود سرمایه برای توسعه، نبود حمایت واقعی رسمی و رقابت با برنامه های مشابه روبرو است. همچنین محدودیت های دسترسی برخی کاربران به اینترنت و تلفن های هوشمند ممکن است مانع گسترش آن شود. اما به باور آگاهان بخش فناوری، برای ایجاد برنامه‌های متنوع و جدید ضروری است که حکومت طالبان از جوانان خلاق حمایت کنند تا آنان بتوانند ابتکارات خود را به مرحله اجرا درآورده و به بهبود وضعیت جامعه کمک کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از زنان و دختران در افغانستان میگویند که به دلیل وضع محدودیت‌های مختلف از سوی حکومت طالبان در برخی موارد از خدمات صحی محروم شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند که حتی در مواردی که مشکلات صحی زندگی آنان را تهدید می‌کند، نمی‌توانند به آسانی نزد دکتر مراجعه کرده یا به شفاخانه بروند. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
شماره از زنان و دختران افغان می گویند که به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر آنان، در برخی موارد دسترسی آنان به خدمات صحی نجات بخش با مشکل مواجه شده است. به گفته آنان، به دلیل نداشتن محرم مرد، حتی در مواردی که مشکلات صحی زندگی آنان را در معرض خطر قرار می دهد، نمی توانند با آسانی نزد دکتر مراجعه کرده یا به شفاخانه بروند. یک باشنده ولسوالی بگرامی کابل که نخواستنامش در این گزارش منتشر شود، به شرط تغییر صدایش، روز شنبه اول مارچ به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان زنان نمی توانند تنها به دکتر بروند و نه هم از خانه بیرون شوند. امر به معروف است. این طور شد، آن طور شد. سختی ها بلای زنان در اینجا بسیار زیاد است. روز قبل خانم برادر باردارم بیمار شد. برادرم قره‌باغ رفته بود، خونریزی پیدا کرد، بسیار حالت بد داشت. ما و برادرم زنگ زدیم که زود خود را برساند تا که او می آید. زن برادرم در خانه بود. برادرم آمد، بازو را به شفاخانه بردیم. وضعیت خانم برادرم بسیار خراب شد، چون طالبان زنان را بدون محرم اجازه نمی دهند.
یکی از باشندگان ولایت خوست که نیز نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت:
من مور ناروغه و نمونگه بکر که نمیورور و نمیپلار
بود. چند قبل مادرم بیمار بود، نه پدرم در خانه بود و نه هم برادرم. ما با بسیار مشکلات روبرو شدیم. از ترس این که طالبان ما را در راه توقف خواهند داد و در مورد محرم خواهند پرسید، مجبور شدیم مادرم در خانه ماند که بعدن مشکل بسیار جدی شد، ولی مجبور بود در تحمل کند، چون ما بدون محرم نمی توانیم از خانه بیرون شویم.
شماره از زنان افغان پیش از این نیز گفتند که نیروهای طالبان بر داشتن محرم مرد مانند پدر، برادر، همسر یا پسر اجازه سفر یا در برخی موارد حتی خارج شدن از خانه تاکید می کنند. این در حالی است که به تازگی روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا نیز گفته که به دلیل قوانین سختگیرانه و محدودیت‌هایی که از سوی حکومت طالبان در افغانستان وضع شده است، زنان و دختران از خدمات صحی حیاتی و حتی عملیات جراحی محروم شدند. این روزنامه در یک گزارش تحقیقی که روز جمعه به نشر رسید گفته که در حالی که شفاخانه ها در سراسر افغانستان به مردان خدمات صحی ارائه می کنند، زنان و دختران به دلیل آنچه که این روزنامه قوانین سرکوبگرانه خوانده از مراقبت های صحی محروم و مجبور به تداوی به شکل سنتی و غیر علمی می شوند. در این گزارش با عنوان مثال آمده که از 1000 عمل جراحی که در سال گذشته در شفاخانه اتاترک کابل انجام شده، 80% آن روی پسران انجام شده است. اما مسئولان این شفاخانه می گویند که پسران بیشتر از دختران در معرض حوادث و تهدید هستند و به همین دلیل اینها بیشتر اوقات نیاز به جراحی دارند. طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند، اما مقامات مختلف به ویژه مسئولان وزارت صحت عامه آنان پیش از این گفته که به همه افغانها خدمات صحی مساوی ارائه می دهند. این در حالی است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در 16 دلوه هشدار داد که زنان در افغانستان به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی مسئول و مؤثر با تهدیدهای فزاینده روبرو هستند. با گفته یه سازمان های بین المللی، قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان با استعمال محدودیت ها بر حضور زنان در برخی حوزه های اجتماعی شده است. این قانون که در تابستان سال گذشته میلادی از سوی حکومت طالبان نافذ شد، واکنش های گسترده بین المللی را برانگیخت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 7:30 صبح امروز برنامه هوای تازه را داریم و ساعت 11 از رادیو آزادی برنامه های روز هفتم و مثلث پخش می شوند. در دقایق باقی مانده این مجله خبری، برنامه جهانی غذا در باره افزایش بهای اقلام ضروری در بازارهای افغانستان ابراز نگرانی کرده. این اداره ملل متحد در گزارش گفته که دلایل اصلی افزایش قیمت ها نوسانات ارز، اختلال در تجارت و کاهش فرصت های شغلی هن.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که با وجود کاهش اندک قیمت در بعضی از کالاها، هزینه کلی زندگی در افغانستان همچنان بالا است و بیشتر اقلام ضروری هنوز هم نسبت به قبل از دوره کووید-19 و تغییرات سیاسی 2021 قیمت ترند. WFP روز جمعه 28 فوریه با نشر گزارش گفته که عامل کلیدی در عقب قیمت‌های بالا نوسانات ارز، اختلال در تجارت و کاهش فرصت‌های شغلی هستند. در گزارش آمده که مسدود ماندن گذرگاه تورخم مشکلات قابل توجهی را برای تجار و مسافران دو طرف مرز ایجاد کرده و به دلیل بارش شدید برف شاهراه سالنگ به تاریخ‌های 25 و 26 فوریه بسته بوده است. در گزارش آمده که کاهش ساعات کار در هفته و نرخ دستمزد کار در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته اندک بالاتر است. با اساس معلومات درست قبل خبرگزاری باختر، تحت کنترل حکومت طالبان بهای بوری 50 کیلوی آرد قزاقی 1370 افغانی، یک پیپ روغن 16 لیتره 1720 افغانی، یک بوری برنج 25 کیلوی 2500 افغانی و با گفته برخی باشنده های کابل بهای اخروار چوب بلوط تا 12000 افغانی به فروش می رسد. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در پیوند با گزارش تازه WFP و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال شماری از کارگران روزمزد و مردم عام از نبود کار و بلند رفتن بهای مواد خوراکی با دلایل مختلف در مناطقشان سخن میگویند. کریم باشنده ولایت غور میگوید مسدود ماندن راههای مواصلاتی با این ولایت سبب بلند رفتن بهای مواد خوراکی در این ولایت شده است.
مسیر غور که است به اثر برفوری مسدود میشه، اکثریت وقتا مسدود مواد ضرورتی که مثلا از کابل میه و از زراد میه بسیار مشکل میه و کرایه بلند میه و دیگه موادی که اینجا میه اکثریت مواد بسیار متضرر میشه، خصوصا روغن و مثلا بعضی مواد مایی که هست مثل مشکلات بسیار زیاده، نخرا اینجا بسیار بلنده.
خواجه باشنده ولایت لغمان نیز از بیکاری شکایت داشته و میگوید روزمزدی براش درست پیدا نمی شود.
دیاری میکنیم سیم گای کار پیدا میشه گای نمیشه که نپقای عیال خودم. پیدا کنه.
کارشناسان امور اقتصادی میگویند که با اتخاذ راه های حل مناسب باید برای حل این مشکل اقدام شود. نازک میری آرمل یکی از آگاهان بخش اقتصاد برای رادیو آزادی گفت:
خودیت دی حل لاری
رای حل این همه مشکلات فعال شدن پروژه های ناتکمیل مؤسسات بین الملل در افغانستان، استخدام مردم به کار و جلب کمک‌ها، فعال شدن دوباره بانک های بین الملل در افغانستان است. این اقدامات می تواند در حل مشکلات فعلی کمک بهتر کند.